سلام سلام به شما عزیزان هر کجا که هستید، در ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود در تفسیر خبر. اما قبل از هر چیز من نکته هست در مورد پخش برنامه ها باید خدمتتون عرض کنم که متاسفانه مرکز پخش، نه مرکز استودیوها، مرکز پخش برنامه های شبکه تلویزیونی ایران فردا دوچار یک مشکل فنی خیلی بزرگی شده که کارکنان اون شرکت، اون کمپانی، اون هرچه که هست که پخش برنامه ها رو بر عهده داره بر اساس قراردادهایی که هست، به شدت سرگرم رفع و رجوع این موضوع هستن. نه تنها شبکه ما هست، ایران فردا، بلکه چند شبکه تلویزیونی دیگه هم که برنامه هاشون از اون مرکز پخش میشه این مشکل رو داره. به همین دلیل عزیزان بیننده، برنامه جمعه شب ما پخش نشد که فردا پخش خواهد شد، روی یوتیوب اومد، وبسایت اومد و همین برنامه رو که الان شما عزیزان میبینید، باز پخش برنامه در دو ساعت، دو نوبت بعدی، یکی 6 بامداد تهران و دومی 14:30 دقیقه فردا، احتمالاً بازپخش برنامه های دیگری خواهد بود. همه این توضیحات برای این بود که خدمت شما عزیزان عرض کنم ما دچار این مشکل هستیم و حتماً به محض برطرف شدن روال عادی خودش رو پیدا خواهد کرد. اما پخش نخست برنامه ها مثل امشب برنامه های تازه ما خواهد بود و در مورد تفسیر خبر این تنها نیست، بقیه برنامه ها همه دوچار چنین مشکلی هستند. پخش نخست برنامه ها برنامه تازه خواهد بود، از جمله برنامه امشب. به جز اینکه برنامه فردا، برنامه جمعه شب ما خواهد بود، خیلی از بینندگان تقاضا کردن ندیدن، قادر نیستن در ایران از طریق یوتیوب ببینن یا شبکه‌های مجازی. این هستش که ما تصمیم گرفتیم باز پخش کنیم برنامه‌ای رو که نتونستیم پخش کنیم روز جمعه. و ما امشب، چون دوشنبه شب‌های دیگه محور برنامه‌های ما حقوق بشر خواهد بود، نقض حقوق انسان ایرانی در جمهوری فقیه که خبرها بسیار بسیار از زندانیان سیاسی همچنان دچار مشکلات بسیار در زندانها در این ایام کرونا و موضوعات دیگر، و نیز اوضاع لبنان که به نحوی باز هم به حقوق انسان برمیگرده. مردم لبنان که خواستار خروج عوامل و فرستادگان حکومت جمهوری اسلامی هستن، همون گونه که در عراق چنین خواستن. در این برنامه میهمان ما هستند خانم شهلا انتصاری، فعال سیاسی، فعال حقوق مدنی و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره که برخی از امضا کنندگان هر دو بیانیه همچنان در زندان هستند. با شما عزیزان خواهیم بود. پس از گذری به لبنان و شعارهای مردم لبنان برای خروج و بیرون رفتن عوامل جمهوری اسلامی، نفوذ جمهوری اسلامی در بیروت، لبنان، سراسر لبنان که میدونیم بعد از انفجار پرکشتار بندر بیروت، انگشت اتهام متوجه حزب الله لبنان شد، عامل و فرمانبر جمهوری اسلامی که انباری که منفجر شد در اونجا نیترات آمونیوم متعلق به حزب الله لبنان بود. مردم لبنان و آنچه که میگویند و میخواهند جمهوری اسلامی یا به هر حال نام ایران، نام مصادره شده ایران برای شناسایی این حکومت در خارج از مرزهای ایران، ایران بیرون، ایران اخراج، مردم لبنان در چند روز بعد از انفجار مرگبار بیروت. بله، جمهوری اسلامی یا اونطور که گفته میشه ایران بیرون اخراج بشه، برچین بساطشو و بره، بیروت رو آزاد میخواد و لبنان رو آزاد از شر حکومت فقیه. همونطور که اشاره کردم میهمان من و شما هستند خانم شهلا انتصاری. خوش آمدید خانم انتصاری عزیز.
خیلی ممنون آقای چالنگی، هم از شما هم از دستاندرکاران این برنامه و بینندگان عزیزتون.
از طرف همکارانم و همینطور بینندگان از شما سپاسگزار هستیم. خانم انتصاری، قبل از هر چیز همین شعار و همین صحبت رو شما شنیدید، چرا ایران به چنین روزی افتاده و چرا چنینه که خواستار اسم ایران به میون میاد در لبنانی که روابط دوستانه داشت با ایران و خارج خواستار خروج ایران به هر حال هستند از لبنان، چرا اوضاع به اینجا رسید؟
من فکر میکنم از زمانی که آقای خمینی به ایران آمدن و اون انقلاب در حقیقت نامیمون 57 صورت گرفت، ایشون و یاران ایشون تصمیم گرفته بودن که بیان و انقلاب اسلامی بکنن، نه تنها در ایران بلکه این اسلام رو صادر بکنن به سایر کشورها. و همونطور هم که در این 41 ساله مشاهد بودیم، چه در رابطه با جنگ عراق و چه دخالت‌هایی که توی سوریه کردن، تو عراق کردن، تو کشورهای همسایه کردن، اینها هدفشون این هستش که این انقلاب نامیمون خودشون رو به کشورهای همسایه و به کشورهای عرب زبان در حقیقت صادر بکنن. ولی از آنجایی که مردم فهیم ما و مردم مبارز ما متوجه این شدن که جمهوری اسلامی که همون در حقیقت ولایت فقیه هست که با آمدن خمینی به ایران پایگذاری شد، نه تنها معضلات کشور خودش رو، نه تنها مطالبات مردم خودش رو نتونست پاسخ بده، بلکه کشتارهای عظیمی رو در ایران و در کشورهایی که دخالت کرده به وجود آورده. من فکر میکنم این مسئله آقای چالنگی مال امروز نیست. از روزی که خمینی گفت من میخوام این اسلام رو صادر بکنم، ما دوچار این معضل شدیم که به جای اینکه بیایم به معضلات و مسائل کشور خودمون بپردازیم، در حقیقت دخالت در سایر کشورها انجام دادیم و کشتار کردیم و افراد بسیار زیادی رو بردیم اونجا، با حالا تطمیع کردیم، پول بهشون دادن، خانواده هاشون راضی کردن، برخی هاشون نمیدونستن و این بلایی بوده که سر مملکت ما اومده. و به این دلیله که الان در لبنان و در عراق این شعار رو میدن که ایران باید خارج بشه و به درستی هم میگن ایران حق نداره در امور داخلی و امور سیاسی کشورهای دیگه دخالت بکنه. و من شخصا نظرم این هستش که اگر در ایران گروه‌هایی و سازمان‌هایی هم از این مسئله حمایت میکنن یا دوچار بدفهمی هستن یا دوچار نادانی یا اینکه آگاهانه دارن این کار رو میکنن برای اینکه منافعشون با منافع جمهوری اسلامی یکی هست.
بله، یک صحبتی در یک ضرب المثل یک شعر هست، یک کنایه هست، همه اینها درش هست که میگه که نه در، البته در مواردی که آدم دچار غریبی شده و خیلی به اصطلاح همدلی و همدردی میکنه با کسانی که در غربت هست، اما در این مورد هم به نحوی میشه استفاده کرد که میگه نه در غربت دلم شاد است نه روی در وطن دارم، وضعیت جمهوری اسلامی است. در داخل ایران هم این کارهایی که شما اشاره کردین انجام دادن، از جمله همراهان شما امضا کنندگان بیانیه های 14 نفره چه بانوان چه مردان در زندان بوده و هستند. خود شما، خواست شما چه بود؟ چه هست؟ چه میخواید؟
ما در اون بیانیه عنوان کردیم که 41 سال از انقلاب میگذره و نه تنها در کشور ما، در حقیقت اتفاقی نیفتاده که به نفع مردم باشه، بلکه تمام زیرساخت‌های جامعه ما خراب شده، منابع ما به تاراج رفته و راندخاری و دزدی دیگه از حد گذشته، بیکاری، فقر و تنگدستی داره بیداد میکنه و از اون طرف نیمی از جمعیت ما زنان هستن که حقوقشون در حقیقت حقوق یک نصف آدم هست و نصف مرد به حساب میاد، و از اون ور زندانیان بیشمار سیاسی رو داریم که بی دلیل بی گناه به زندانها افکنده شدن، اعدام شدن، حکمای بالا گرفتن و همه اینها باعث شد که ما عنوان بکنیم جمهوری اسلامی باید بره. و در حقیقت نوک حمله ما و اون کسی رو که مسبب اینها دیدیم ولایت فقیه بود و نمادش خود آقای خامنه‌ای بود، که البته چون ما خواستار رفتن جمهوری اسلامی بدون خشونت بودیم، چون خشونت رو قبول نداریم، عنوان کردیم که بهتره که خودش استعفا بده و بعد در دادگاه های صالحه ایشون و همراهانشون و سایر کسانی که کشور رو به این روز انداختن محاکمه بشن با حضور قاضی عادل، دادستان و هیئت منصفه، و از اون ور زندانیان سیاسی و اعضای احزاب، گروه ها، سازمان ها، افراد مستقل، نهادهای مدنی آزاد بشن و ما بتونیم یک انتخابات آزاد و دموکراتیک با حضور نمایندگان احزاب، با حضور نمایندگان مردم و تشکل‌ها داشته باشیم و همینجور نظارت بین‌المللی، و هر چیزی که از صندوق آرا بیرون آمد ما بپذیریمش و سعی کنیم کشور را از این وضعیت نجات بدیم.
خب خیلی روشن بود. من فکر میکنم خود شما هم این انتظار نداشتید که آقای خامنه‌ای بعد از خوندن این بیانیه بیاد و داوطلبانه این کار بکنه، و قطعا هدف شما این بود که مردم چه در داخل چه خارج متوجه اوضاع بشن. اگر من اشتباه میکنم به من خواهید گفت، ولی به نظر میرسه که مردم هم همراه شما و همراه بقیه کسانی که مخالف این وضعیت هستن قدم به قدم نزدیک شدن به نوعی عملکرد غیر خشونت آمیز. اعتصابات الان در صنایع نفت مواردی میبینیم و بقیه موضوعات. نگاه و تفسیر شما رو میشنویم.
ببینید دقیقا درست میگین. اینهایی که با چنگ و دندون به این حکومت و به این قدرت چسبیدن و به این ثروت چسبیدن، مسلما این کار رو نخواهند کرد به این سادگی. ولی ما از آنجایی که طالب خشونت نبودیم، از آنجایی که طالب جنگ و ستیز نبودیم، این پیشنهاد رو دادیم. البته این پیشنهاد در برابر پیشنهادهایی به وجود اومد که قبلا اگه یادتون باشه بسیاری احزاب، گروه ها، سازمان ها، افراد مستقل، نهادهای مدنی همه عنوان میکردن که حاکمیت، عنوان میکردن حکومت، عنوان میکردن دولت. ولی ما رفتیم سر اون ریشه اصلی، اصل ولایت فقیه، اصل ولایت فقیه که در قرن 21 نه تنها پاسخگو نیست، بلکه مرتجع ترین و عقب مونده ترین حکومت رو به بار آورده و این وضعیت رو برای کشور ما به وجود آورده. بله، همونجور که شما به درستی فرمودین، نه ایشون با استعفا کنار نمیره، ولی ما هدفمون این بود که وقتی ما دستمون رو روی مسئله اصلی بگذاریم، مردم مبارز، مردم به جان لبشون به جان جانشون به لب رسیده، مردم گرفتار، بیکاران، زنان، معلمان، پرستاران، کارگران، اینها به ما میپیوندن و ما میتونیم در حقیقت این اجماع کلی رو داشته باشیم، چون اینا عنوان میکنن به دروغ که مردم هنوز هوادار ما هستن و وقتی این اجماع کلی رو ببینن مجبورن گردن بهش بگذارن.
خانم انتصاری، خیلی این موضوع رو مطرح کردن تا این همه سال که در ایران مخالفان هستن، اما اپوزیسیون یا آلترناتیو یا نیروی جایگزینی وجود نداره و تا اون زمانی که وجود نداره اتفاقی نمیفته. که این حرف یک چیز اساسی رو، یک موضوع اساسی رو نادیده میگیره، این که در جریان حرکت ها هست بوده چه در ایران جاهای دیگه، که یک نیروی رهبری، یک نیروی جایگزین به وجود میاد. شما نگاهتون به این موضوع چطوره؟ چگونه است؟ آیا ایرانی ها واقعا توان اینو ندارن که یک نیروی جایگزینی به اصطلاح تولید کنن برای یه همچین نظامی؟ یا به قول کسی به ظرافت میگفت، میگفتش که آلترناتیو مثلا جنتی هر کسی میتونه باشه و صحبت های دیگه، حالا به طنز بود ولی واقعیتی هم درش بود. صحبت شما رو میشنویم.
خیلی روی نکته مهمی دست گذاشتین جناب چالنگی، و من که سالهاست در اتحاد دموکراسی خواهان ایران دارم تلاش میکنم و هدفم این بوده که ما باید تمرین و در حقیقت پرورش دموکراسی رو تو ایران داشته باشیم، چون یک شبه هممون دموکرات نمیشیم با این حاکمیت و با این وضعیت رسانه هایی که برای ما ایجاد کردن. یکی از انگیزه های اصلی من برای امضای این بیانیه شخصا این بود که در این بیانیه طیفی رو میدیدم که از همه تفکرات و نهلهای مختلف فکری بودن، یعنی به هر حال پیشینه‌شون رو نگاه میکردم، صحبتهاشون رو میشنیدم، مقاله هاشون رو میخوندم، میدیدم مثلا گرایش سلطنت طلب وجود داره، گرایش مجاهدین وجود داره، گرایش چپ وجود داره، گرایش کارگری وجود داره، گرایش زنان وجود داره، گرایش ملی هست، گرایش ملی مذهبی هست. شخصا به نظر من اگر ما اپوزیسیون در حقیقت اپوزیسیونی نباشه که بخواد دموکراسی رو بپذیره و فقط بخواد به یک نهله فکری فکر کنه، میشه در حقیقت همون دیکتاتوری که در زمان جمهوری اسلامی به وجود اومده. ما کشور کثیرالملی هستیم، ما قوم‌های مختلفی داریم، ادیان مختلفی داریم، دیدگاه‌های مختلفی داریم، طبقات مختلفی داریم و من فکر میکنم همه اینا ایرانی هستن و همه اینا در این آب و خاک به دنیا اومدن و حق دارن که در مورد مملکت خودشون، در مورد مطالبات خودشون، در مورد مساله خودشون صحبت کنن، در گروه هایی که دارن، در تشکل هایی که دارن به شکل مستقل حرکت میکنن یا به شکل گروهی و احزاب. و اگر اپوزیسیون ما که حالا هر کدوم از این گروه هایی که در رادیو تلویزیون ها میبینیم و خود شما بهتر از من سراغ دارین، هر کدوم بیان ادعا بکنن که ما فقط یک گروه خاص میخواییم بیاییم سر کار و این دیدگاه کلی مردم رو و این کثیرالمله بودن مردم ایران رو نبینن، به نظر من دارن به خطا میرن. من این سوالی بود که بازجو از من کرد آقای چالنگی، گفت خانم انتصاری شما میخوای این ورد مجاهد بشینه این ورد سلطنت طلب بشینه؟ گفتم بله. بعد گفت یعنی چی بله؟ گفتم برای اینکه اونم حق داره، مگه مجاهد از آسمون افتاده؟ اینم حق داره سلطنت طلب. نگاهش، تفکرش، رژیمی که میخواد، حکومتی که میخواد، اینها هستن. حالا فقط تنها چیزی که تعیین میکنه که کی باید بیاد اون رأی مردمی که از صندوق به وجود میاد. گفت اگر که رأی مردم از شما که مثلا چپ بودین نیومد بیرون شما چی کار میکنید؟ گفتم هیچی، فقط اون آزادی باشه که گروه ها احزاب بتونن فعالیتشون رو بکنن. من باید بنشینم تبلیغات بدون خشونت داشته باشم تا زمانی که مخاطب پیدا بکنم. هر کسی که مخاطب بیشتری داره، هر کسی رو که میپذیرن اون باید بیاد. یعنی به اون آرایی که از صندوق رأی میاد بیرون ما باید احترام بگذاریم.
و البته دوچار حیرت شد چون این تفکری رو شاید دور از دسترس ذهن بازجوان هست در زندان ها قطعا هست. خانم انتصاری ببینید الان به نکته میرسیم که قابل قیاس هست. من بارها در تفسیر خبر گفتم، بارها و بارها، که انقلاب ایران، انقلاب اسلامی یا هر صفت دیگه‌ای که داشت، سه شعار عمده داشت: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. که استقلال مستعمره جایی نبود، ایران این شعار کشورهای مستعمره بود. بله. آزادی مفهوم مشترکی وجود نداشت بین فدایان اسلام، چریک فدایی، جبهه ملی، حزب توده، چه مفهوم، هر کدوم تصور و خواست معین خودش رو از آزادی داشت. اون یکی برای این داشت فدایان اسلام که بتونه غیر خودش رو سر ببره، حزب توده برای این داشت که بقیه رو به زندان بفرسته و بقیه. جمهوری اسلامی هم امر تقریبا نامعلومی برای بسیاری جز اونایی که خمینی رو خونده بودن و میشناختن. اون چی که شما میفرمایید و اون چی که من از طریق گفتگو با بقیه امضا کنندگان بیانیه های 14 نفره، سرکار خانم فاطمه سپهری و خانم گیتی پورفاضل شنیدن، درک من این هست که شما مفهوم روشن و مشخص و مشترکی رو از آزادی پیدا کردید. این مفهوم چه هست؟ اگر برداشت من دقیق و درست هست، مفهوم مشترکی که از آزادی دارید و اساساً نوع حکومتی، نوع نظامی که مشترکاً شاید به اون رسیده باشی، چون اشاره کردید هر کسی ممکنه نوع نظام دیگه‌ای بکنه، ولی مفهوم آزادی که شما بهش اشاره میکنید و مشترک هست در اینجا چه هست؟
ببینید، من فکر میکنم ما باید کشوری داشته باشیم که تمام گروه ها، احزاب، تشکل ها، افراد مستقل بتونن فعالیت خودشون رو بدون خشونت و بدون جنگ و بدون اینکه خرابکاری برای کشور به وجود بیارن، با تبادل افکار، با تعامل، در حقیقت آزادی داشته باشن که مسائلشون رو مطرح کنن و به صندوق آرا هم احترام بگذارن، به نظرات مردم که از داخل صندوق آرا بیرون میاد هم احترام بگذارن. ولی آقای چالنگی، من میخواستم یک مسئله رو در مورد گروه ها و سازمان ها و از ملی بگیر، ملی مذهبی، چپ، فدایی، توده‌ای، سلطنت طلب، هر چیزی که میدونیم از این گروه ها بگیریم. من تصورم این هست و در برنامه شما میخوام با صدای بلند اعلام بکنم، تا زمانی که ما در حقیقت نقد اصولی و اساسی از خودمون نکرده باشیم و با شفافیت و صداقت و صمیمیت نیامده باشیم ضعف‌های خودمون رو، تحلیل‌های غلط خودمون رو، اشتباهات خودمون رو، تاکتیک و استراتژی اشتباهی که داشتیم در رابطه با جمهوری اسلامی و گذشته، حتی تحلیلمون نسبت به زمان پادشاهی ایران، اینها رو نقد اصولی و اساسی نکرده باشیم و خودمون رو مورد در حقیقت مورد نقد قرار نداده باشیم، ما نمیتونیم عنوان بکنیم که ما میتونیم یک در حقیقت جایگزین یا آلترناتیوی برای در حقیقت این حکومت باشیم. چرا که این حکومت الان به ما نشون داده با دروغ، با آمار دروغ، با رسانه دروغ، با در حقیقت فساد و با راندخاری و با هزار فامیل و با انواع اقسام مافیایی رو که دارن اینا به کار میبندن که خود شما واردتر هستین، داره زندگی مردم رو به تباه میکشه. بنابراین مردم ما باید با یک تفکر روشن رأی بدن. اگر میخوان به آقای چالنگی رأی بدن، باید کاملا بدونن یک آدم سالم، یک آدمی که اینجا آدمی که من نمیگم هیچ کس نیست که اشتباه نکرده باشه، هیچ گروهی، هیچ سازمانی، هیچ نظامی، ولی حداقل این شجاعت و این شهامت رو داشته باشن که در پیشگاه تاریخ و در پیشگاه مردم ایران خودشون رو نقد بکنن. من فکر میکنم اگر ما به این مسئله در مورد گروه ها، احزاب، سازمان ها و افراد و افراد سیاسی و فعال های مدنی که واقعا میخوان اپوزیسیون باشن یا میخوان لیدر باشن، اگر به این مسئله، فقط این مسئله توجه کنیم، آیا این شفافیت رو دارن یا ندارن؟
بله، ببینید خانم انتصاری، موضوعی که مطرح میکنیم بسیار بسیار مهم هست، اما خود شما توجه دارید که بسیاری از گروه ها و سازمان های سیاسی بدون تردید با دل و جون خواستار یک ایران درست حسابی هستند، ایران پیشرفته و همه این صحبت هایی که شد، و خیلی هم این وسط هستند که چنین نیست و کارهای دیگه میکنند، خیلی ها دارن تجارت میکنند با مسائل و زخم ها و دردهای مردم ایران همینجا در آمریکا، از این سو اون سو وجوهی دریافت کردن و خرج عطینه‌های شخصی کردن و همین بیانیه‌های بی حاصلی هم بیرون دادن. این مسئله رو من فعلا ازش میگذرم، ولی فرمان شما قابل تأمل و بدون تردید مهم، بسیار نکته مهمی رو اشاره کردید. ولی یک پرسش من دارم، چرا آینده ایران در گروه درک و فهم این گروه هاست که من و شما اشاره کردید، اما اون سو ما میبینیم در داخل خود ایران داره اتفاقاتی میفته تأمل برانگیز. تصویری که پشت سر من دیده میشه، با اسم علی خردگرا به میدان اومد و عزیزان و جوانان عزیزی، مریم سامغانی و بسیاری دیگه و بسیاری دیگه، به زندان رفتن، در زندان هستن و بیرون از زندان. آیا کدوم رو به آینده بهتری داره؟ رو به هدفی که شما میفرمایید، نیروهایی که دارن میان سنگر به سنگر، قدم به قدم نزدیک میشن به خواستی که شما مطرح کردید، این رو به آینده تر هست، حرکت سریع تری هست، یا نشستن و مثلا فلان گروه که امروز 4-5 نفر هست و اسمی رو با خودش حمل میکنه که نخواهند کرد معمولا بیاد انتقاد از خود و به یک وسعتی برسه، این در داخل ایران رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
دقیقا روی نکته های مهمی شما دست میگذارید که واقعا درد خود من هستش. ببینید الان کسانی مثل این جوان عزیز که عکسش پشت سر شماست و جوانان بسیار زیادی که گمنامن و ما اسمشون رو نمیدونیم و انسانهای بیشماری که جونشون و زندگیشون رو در این راه از دست دادن، اپوزیسیون ایران باید بر پایه و بر دوش مردمانی باشه که وارد عمل شدن، یعنی اون کارگری که الان 50 روز دستمزد نگرفته، اون معلمی که به خاطر دفاع از حقوق خودش و سایر معلمین به زندان افتاده، اون زنی که برای به دست آوردن مطالبات زنان 20 سال حکم گرفته، اون کسی که در پالایشگاه نفت لامرد داره کار میکنه. اگر ما این اتحاد در عمل این گونه افراد رو به رسمیت نشناسیم و فقط بخوایم دنبال شعار دادنها و دنبال یاوگوهایی که بعضی خیلی معذرت میخوام از افراد سیاسی ما مطرح میکنن بریم، ما نمیتونیم کشور رو نجات بدیم. من الان سیاست خودم و اگر کسی باشم که بخوام پیغامی بدم، کوچکتر از اون هستم، واقعا اتحاد در عمله. الان اعتصابات ما شروع شده، اعتصابات هفت تپه هست، یاسوچ هست، خوزستان هست، آبادان هست، لامرد هست، اینا همه شروع شده و داره همینجوری میاد جلو. خب ما یکی از وظایفون باید چی باشه؟ الان من کارگر مثلا نفت لامرد نیستم، وظیفه من چیه؟ کمیته اعتصابی رو درست بکنیم که در اون کمیته اعتصاب بیایم با کمک شما ایرانیان خارج و داخل کشور حداقل به زن و بچه اون کسایی که 50 روز حقوق نگرفتن یه نونی برسونیم. دیگه این که هی تحلیل آنچنانی، هی من رفتم اونجا، من این گزارش رو تهیه کردم، اون یکی اینو گفت، من جز گروه فلان هستم، اینا کارساز نیست آقای چالنگی عزیز.
بله بله، کاملا درست.
شما دست گذاشتین روی یعنی اون نکته‌ای که واقعا دل من داره میسوزه.
من متاسفم، نمیخواستم قسم این نبود، ولی به هر حال واقعیته، متاسفانه واقعیته. همونطور که اشاره کردی، بله، نشستن و بیانیه دادن و این سکولاریزم هم که به مدتی افتاده در دهان مخالفان و بدون توضیح این که سابقه و سبقه ای داره در خود ما، اصلا جنبش مشروطه ما بر اساس همین جدای دین از حکومت بود. حالا لغت فرنگیشو به کار بردن یه مقداری برای هر هدفی هست. به هر حال نکته مهمی هم شما اشاره فرمودید خانم انتصاری گرامی، الان اعتصابات به مرحله ای رسیده که واقعا باید مورد توجه قرار بگیره. آینده رو چشمنداز و با توجه به روال اموری که هست، رو به کدوم آینده داره خیلی شما چه میبینید؟ این جریانات در حرکت رو همراه با هم،
من تصورم این است، تصور شخصی من، ممکن الان خیلی از دوستان و ایرانیان عزیز قبول نکنن، ولی من با تجربه‌ای که توی زندان و بازجویی‌های متعدد و دستگیری‌های متعددی که در این سال‌ها داشتم و همینطور چون مددکار اجتماعی هستم، 30 سال در مراکز مختلف شغل‌های مختلف داشتم، به نظر من آقای چالنگی، ما به جای اینکه بیانیه صادر کنیم، به جای اینکه نمیدونم کنفرانس در فلان کشور بذاریم، به جای اینکه بیایم نمیدونم سر سخنگو با هم دعوا کنیم، یا دو تا شدیم سه تا بشیم، اگر همین جریاناتی که بر اساس اعتصابات مردم و مطالبات اساسی مردمه، مسئله نونشونه، مسئله کارشونه، مسئله شغلشونه، نون دیگه واجبتر هست، و هوا، من همیشه به همه میگم دو تا مسئله برای زنده موندن انسان مهمه، یکی هواه، یکی غذاه. این از وضعیت هوای ما با کارهایی که اینا در محیط زیست کردن و اتفاقاتی که به وجود آوردن با این انرژی هسته‌ای و با مسائلی که به وجود آوردن، اون از هوای ما، هوای تهران که یک زمانی بهترین هوا رو داشت، و این از در حقیقت تغذیه ما و غذای ما هستش. الان امروز من با روستاییان همین منطقه‌ای که هستم صحبت می‌کردم، شما باورتون میشه آقای چالنگی، روستانیانی که خودشون برنج کار هستن برنج خارجی میخورن. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه چند تا آقازاده قبلش برنج رو از بازار برنج خارجی اشباع کردن و برنجای اینا رو به مقدار ارزون میخرن. خب اینها درده آقای چالنگی. ما به جای اینکه بیایم با هم دعوا بکنیم، بیایم همین کمیته اعتصاب، حالا اسمش هم اصلا نگیم، این حالا بگن تو گفتی، هر اسمی، اسمشو بذاریم نون، هوا، خاک، بیایم تشکیل بدیم، به داد اونا برسیم و همراهی کنیم با کسایی که جونشون و زندگیشون و مالشون رو گذاشتن اینجا. همراهی کنیم، فقط همراهی، به جایی که جدل کنیم، به جایی که بخوایم خودمون رو بندازیم جلو. اگر که واقعا نمیخوایم، قدرت طلب نیستیم، جاه طلب نیستیم، نمیدونم، و اگر باشیم پس لنگه ایناییم دیگه، لنگه جمهوری اسلامی و اعوان انصارش.
دنیای سپاس از شما خانم انتصاری گرامی. نکته ای رو که اشاره کردن بسیار نکته مهمی است. از هوای آلوده گرفته مواد غذایی سرطانزا مثل آب آلوده و ورامین که سبزیجات تهران و حومه رو آلوده میکنه و داروهای تاریخ مصرف گذشته و بسیاری موضوعات دیگه ای که سلامتی روزمره مردم ایران رو تهدید کرده و تهدید میکنه، که آمار نوزادانی که بلافاصله از دنیا میرند بسیار زیاده در ایران، یکی از بالاترین است. سرکار خانم انتصاری مددکار اجتماعی هستن، این رو قطعا در جریان هستن بینندگان گرامی. آمار بسیار بالایی است تلفات نوزادان در ایران و افزایش سرطان. سپاسگزار شما هستیم سرکار خانم انتصاری گرامی.
خیلی ممنون از لطفتون. من هم از شما تشکر میکنم و از همکارانتون و بینندگان عزیز.
بار دیگه سپاسگزار هستم از طرف همکارانم در این شرایط بسیار سخت در لندن، کرونا و مشکلات فنی مرکز پخش و همینطور بینندگان گرامی. من اشاره کردم به کسانی که در گرفتن به اعتبار زخمای مردم ایران متاسفانه چون این بوده و هست بهرمند از کمک های این و آن و خرج اینای خود کردن. گروه پژوهش تحقیق و تحقیق تفسیر خبر در این زمینه اطلاعات مبسوطی داره. کسانی که به چنین اقداماتی دست دادن به نام مردم ایران بهرمند شدن از کمک های و خرج اینا کردن هست، وجود داره و اندر لزوم قطعا با شما عزیزان در میون گذاشته خواهد شد. تا لحظاتی دیگه پیام های شما عزیزان پخش خواهد شد و فقط یک نکته رو من اشاره کنم که یک خبر امروز منتشر شد. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی حکومتی آمده گفته، خبر داده که از دفتر آیت الله سیستانی در عراق برای مقابله با کووید 19 به اصطلاح این ویروس چینی 1 میلیارد دلار اختصاص دادن که به حکومت ایران پرداخت بشه. من فقط توجه میدم هیچ کدوم از پیامبران خداوند دارای چنان وسعت مالی نبودند که 1 میلیارد واحد پولی هر زمانی که بوده زیر نگینشون باشه. دستگاه های دینی که به راه افتاده در ادیان مختلف، به خصوص این وجوه شرعیهی که آیت الله کسانی مانند سیستانی و بقیه چنان زیر نگین دارن که 1 میلیاردش به ایران به بقیه همتایان حکومتی خودش در ایران میده، خب قابل تحمله. مراجعی که حتی 1 بیل به زمین نزدن و چون این درآمدهای زیر نگین اونها هست، قابل تأمل و توجه هست به عنوان وجوه شرعیه بحث است. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر و پیام های شما عزیزان.
سلام دارم جناب آقای چالنگی، شما که هر روز میاید تبلیغ میکنین و پیام میدین، چرا به سازمان ملل مراجعه نمیکنین؟ جناب جامعه جهانی چرا مراجعه نمیکنین؟ جامعه جهانی مراجعه کنین برادر عزیز، ایرانی نمونده دیگه. قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما هم باشه. ممنونم از لطفتون، توجهتون، پیامی که دادید. به هر حال من این رو بگم که من از هیچ کس تبلیغ هیچ کسی به خصوصی رو نمی کنم و به هر حال چون گذر زمان بسیار چیزها به من آموخته، به جز ادعی که واقعا باید به اندیشه ها و افکار و کارهاشون پرداخت، اگر هم از کسی نام برده میشه در ارتباط با اقدامات و خبرهایی هست یا حرفهایی که هست مرتبط با مردم ایران صحبتی از اونا در میاد. جامعه جهانی مجموعه کشورهای مختلف هست، بله سازمان ملل هم به هر حال یک دستگاه عریض و طویل هست. شخصا این رو بگم، من امید چندانی به اقدامات سازمان ملل ندارم، چون سازمان ملل به هر حال یک تشکیلات جهانی است با هدفهایی به وجود اومد قابل تقدیر در هدف روزهای اول، اما به مرور به یک دستگاه عریض و طویل فاسدی تبدیل شد که برادر یک عده‌ای در اونجا میشینن به نمایندگی دولت‌های وقت و سخنانی بیانیه‌های نهایتاً هم نسبت به رویدادهای مهم هم ابراز نگرانی کردن دبیر کل سازمان ملل متحد. دیدید که فرش قرمز یا درهای گشوده‌ای هم داره و تریبون بلندی هم برای دیکتاتورها و مستبدین و همه اینها. در واقع سازمان ملل متحد خاصیت خودش از دست داده و لزومی چندانی هم به نظر میرسه با این شکل و شمایل نداره. حل کننده هیچ مشکلی عمده ای هم عملا نبوده، جز خدماتی که در اونا بخوره به پاش زیادی هست و فساد زیادی. متاسفم این رو میگم. و کشورهای دیگه هم هر کدوم بر اساس سود و منفعت خودشون در ارتباط با کشورهای دیگر عمل میکنن، از جمله ایران که امیدوارم روز همه مساله و منافع مشترک و همسو بشه. پیام بعدی رو بشنویم.
سالن سلام عرض کردیم درست خدا به این قوه قضاییه بفرما بعض تظلم های ما توجه کنن، بیش از اون بیش که تظلم یکیش از مورد توجه قرار نگرفته، در بدبختی به سر میبریم. فقر کم در بداری سرگردانی.
سپاسگزار شما هستیم. صدای شما برای من واضح نبود ولی خواستار این بودی به تظلم ها رسیدگی بشه که امیدواریم شنیده بشه. قطعا منظور اگر جمهوری اسلامی هست که هرگز به تظلمات غیر از خودی های خیلی خودی خودی تر توجه چندانی نشده و نخواهد شد و در حال حاضرم که روشن است. سپاس از شما. پیام بعدی میشه.
جناب چالنگی درود بر شما، امیدوارم که شما خانواده و دوستان همه صحیح و سالم باشید. موضوعی رو که آقای روحانی گفتن که همه باید در ایام محرم شرکت کنن، یه مقداری سوال برای ایشون پیش اومده، یعنی پیش میاد در واقع. این اسلام آخوندی هست، بنابراین آقای روحانی خودشون علی خامنه‌ای آخوند مجتبی و مکارم شیرازی شکرفروش و البته آخوندهایی که جان و مال مردم را گرفتن و هنوز هم تجاوز میکنن چرا خودشون شرکت نمیکنن؟ نتیجه حرفای آقای خامنه‌ای خیلی، آقای خامنه‌ای و آقای روحانی بسیار بی ربط بی مورد هست، فقط میخواد هموطنهای ما رو به کشتن بده. اگر این آقایون شرکت کنند در مجالس در بسته مثل بقیه مردم که معتقد به ایشون هستن، اون موقع میگیم بابا یه گروهی هم هستن که واقعا به خامنه‌ای و مجتبی و روحانی معتقد هستن. تا اینا شرکت نکنن من فکر نمی کنم بقیه که به خودشون معتقد باشن در این برنامه ها شرکت کنن. روز و روزگار به شما خوش.
سپاسگزار شما هستیم. بله نکته ای رو اشاره کردید که خب سوال هاست، بسیاری از مردم در جریان هستن که این سخنان بی اساس رو میشنون، ولی خب آیت الله خمینی گفت ما به همین گریه ها زنده هستیم و این وجوه شرعی تا چنین سینه زدن های و این اقداماتی نباشه، منبر عاشورا و اینها نباشه جمع نخواهد شد. همونطور که اشاره کردم مثل آیت الله سیستانی صاحب میلیاردها دلاری نخواهند شد. و باز این نکته رو بگم، آیت الله سیستانی این میلیارد دلار وجوهات شرعی مردم عراق رو همونطور که ما مخالف هستیم به لبنان بفرستن برای حسن نصرالله و بقیه، اینم همینه. حالا به دست آوردنش چه جوری هست و اینا که اشاره کردن، ولی چرا خرج مردم خود عراق نمی کنید؟ اگر ما اعتراض داریم خرج میشه پول ایران در لبنان یا سوریه و جای دیگه، آیت الله سیستانی هم همین هست. شما اینو خرج عراقیان چرا نمی کنید؟ عراقیای نازنینی که بسیارشون محتاج نان شب شدن و کودکانشون هم هزار مشکل دارن. این هم نکته است قابل تأمل. پیام بعدی رو میشنویم.
جناب چالنگی با درود. به وجود آوردن روایات اسلامی که چینی ها در آن نقش دارند، راهی است که نقش چین رو در تعالی اسلام به هموطنان نادانی که متاسفانه کم هم نیستند القا کنند، تا بهتر بتوانند جای پای چین در ایران را محکم کنند. با سپاس و به امید پیروزی خرد بر نادانی.
سپاس از شما بانوی گرامی و سپاس از اشاره به نکته قابل تأمل که امیدوارم مورد توجه قرار بگیر. پیام بعدی رو میشنویم.
شما ایرانیان دلسوز که دلسانه در اختیار دارید، درخواست و تمنا میکنم برای عزت و سعادت میهنمان و برای نجات هموطنان از ویرانی و نابودی از مجامع یا ارگانهای بین المللی یاری طلب کنید که ایران ما در حال نابود شدن است، چرا که در این 40 سال خصوصا از دهه 80 به بعد بیش از تاریخ 8000 سال ایران خیانت به سرزمین ما شده است که شما به داد ایران برسید وقتی که ظلم، بدترین ظلم و بی‌عدالتی به من تحمیل می شود، اما برای حفظ سرزمینم فداکاری می کنم. انتظار دارم شما هم برای پایداری کشورمان و بهروزی مردم مظلوم تمام توانتان را به کار گیرید، چون نسل‌های بعد با بدبختی و فقر و فلاکت باید بسازند و بسوزند و به جهت نابودی جنگل‌ها و مناطق و دشت‌های ما که توسط سوداگران و سوجو از یک سو بی‌مسئولیتی حاکمان از سوی دیگر باعث می‌شود در آینده نه کشاورزی داریم، نه دامداری، نه آبزی پروری، نه منابع آبی و حتی صنایع و مناطق تولیدیمان هم به فنا می‌روند و بحران‌ها و بدبختی سخت‌تر از این هم در انتظار ماست که در این فرصت کم نمیتوان بیان کنم. همزمانی همچنین همزمانی خوشحالی و سیلاب‌های ویرانگر هر لحظه میهن و مردمان را با دشوارترین مسائل و نابودی روبرو میکند. پس به داد ایران برسید، به داد مردم برسید. مردم مظلوم بی‌پناه هستند، از شما انتظار کمک و یاری میطلبیم. خدا نگهدارتون.
ممنون از شما. ممنون از شما در هر کجای ایران که هستید. پیام شما رو امیدوارم شنیدی بشنوند و مورد توجه قرار بدن و این ضرب المثل قدیمی یا این نکته قدیمی که کس نخورد پشت من جز ناخن انگشت من، ما در ایران سالیان این رو به کار بردیم و امروز روز بسیار روشن هست که خود ایرانیان هستند که میتونن قدم‌های اساسی رو بردارن در قدم‌های بعدی بقیه خودشون رو همراه و هم هدف خواهند یافت با مردمان ایران بدون تردید. پیام بعدی رو میشتم.
سلام آقای چالنگی، من فقط خواستم این رو بگم که نمیدونم چرا همه میگن که مردم به خاطر کرونا بیرون نمیان، این کرونا این کار کرده، بعد برای چین اعتراض میان میکنن، نمیگذارن این قطعنامه اجرا بشه، این توافقنامه، هر چیز. من نمیدونم، مردم ایران همه کار میکنن، فقط اعتراض میرسه یا پیوستن به اعتراضات افراد دیگه میشه از کرونا میترسن. من میگم نه الکی باد تو قبقب این ایرانی ها نندازی. من این حرفا باز شده که هیچ وقت هیچی نشدیم. واقعیتش هر وقت هم خواستیم به جایی برسیم خودمون لگت داریم ریختیمش، واقعا مثل اون گاو نومنشیرده. همین حرفا زمانی که برای دریای خزر هم بود میگفتیم، مردم نمیذارن، مردم میان بیرون. دیدین که مردم حتی جوک ساختن براشون. حالا مردم نگران اینن که دلار رفته بالا و خوشحال میشن که 2000 تا اومده پایین، بعد منتظرن که ای برن بخرن بفروشن سود کنن. اصلا دنبال این مسئله نیستن. بیچاره اون تعداد جوانای با غیرت شجاعم که میان بیرون زیر بی‌تفاوتی این یه مشت آدم بی‌غیرت زیر دست و پای این دشمن ما له میشن. نمیدونم اینقدر به نظر من علیکی مردم ایران رو گنده نکنیم. مردم ایران اینن، مردم ایران باور کنیم هیچ فرقی با جای دیگه نداریم، اتفاقا خیلی هم بدتر از کسای دیگه هستیم. شرمنده اینطوری صحبت میکنم ولی این واقعیت.
ممنون از پیامتون، اصلا شرمندم نباشین، هر نوع عقیده و هر نگاهی که دارید محترم هست. به هر حال همونطور که اشاره کردید مردم دسته ها و گروه ها و افراد مختلفی هستند، بسیاری از اونها خود شما اشاره کردید جوانان نازنین و بسیاری بسیاری دیگه، هزاران هزار نفری که در دی ماه و آبان ماه گذشته به میدون اومدن، دی ماه 96 و بسیاری دیگه. و به هر حال در همه جا اکثر جاها در زمان استبدادهای بسیار سهمگینی که بوده چنین سکوتی متاسفانه بوده، در مراحلی نه سکوت کامل که دیدیم همین الان اعتراضاتی هست. بله اینکه اقراق بکنیم در بعضی چیزهایی که در درصد مختصری از اون رو داریم، نه ایرانی ها بلکه هر ملت دیگه ای هم، اشکال داره و دچار مشکلات میشه و باعث میشه که به اصطلاح نیروی واقعی خودمون واقعیت رو فاصله بگیریم ازش. واقع بین بودن همونطور که شما در پیامتون نشون میدید بسیار مهم هست، که واقع بین بودن ما رو به هدفهایی که داریم شاید سریعتر برسونه. سپاس بسیار از شما، پیام بعدی رو میشنیم.
آقای کالنگی سلام، ایشالله که همیشه خوب و سلامت باشین. از برنامه‌تون خیلی استفاده میکنیم، از صحبت‌های شما و مهمانانتون. در ضمن من میخواستم بگم که از این برنامه شما استفاده کنم و به ایرانی‌های عزیز بگم خواهش میکنم همگی به ترامپ رای بدیم، هرچند که من خودم هم ترامپ رو قبول ندارم و هیچ وقت در حالت عادی نمیام به ترامپ رای بدم، ولی به خاطر اینکه دهنکجی بشه به این مزدوران، به این آدمایی که بدجور ایرونو از بین بردن، میخواستم ازتون خواهش بکنم که شما هم بخواین که ایرونیا فقط به ترامپ رای بدن. متشکرم.
سپاسگزار شما هستیم. همونطور که خواستین پیام شما رو رسوندم. بله به هر حال چون موازهی که دونالد ترامپ در ارتباط با حکومت ایران داره فعلا همین هاست که گفته شده، فشارهای بیشتر و موضوعات دیگری که هست و فشارهایی که دولت ترامپ آورده به هر حال باعث جلب بسیاری از ایرانی ها شده و در عوض دیدیم که در مورد دموکرات ها نظر چندان خوشی در میان جامعه ایرانی خارج از کشور نیست، همونطور که در مورد ایران، چرا که باز هم یادآور دوران اوباما هست، اون چرا که جوی بایدن میگه. پیام شما رو پخش کردیم، هر پیام دارید بینندگان عزیز برای ما بگذارید، پیام های اگر مونده حتما در شماره آینده تفسیر خبر یعنی دوشنبه شب آینده پخش خواهیم کرد. همونطور که اشاره کردم متاسفانه مرکز پخش برنامه‌های تفسیر خبر در لندن که مربوط به ایران فردا نیست، یک شرکت بزرگی از شبکه‌های مختلف رو پخش می‌کنه، دچار اشکال اساسی شده، مشغول رفع و رجوع هستن. باز پخش این برنامه‌ها شاید برنامه دیگه‌ای باشه، میگم شاید چون ممکن در این فاصله بعد از این برنامه زندگی که الان می‌بینید اقداماتشون به نتیجه برسه. سپاس بسیار از شما به اتفاق امین عزیز که تازه از سفر برگشته و همینطور علی گرامی کارگردان فنی که در این وانفسای کرونا در لندن به طور مستمر مشغول کار هست، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم. با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا دراکل وندکو، زبرست افتان بینالو درفک و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد، ایران هرگز نخواهد مرد.